ورونیکا تصمیم دارد بمیرد. اثر پائولو کوئلو، ترجمه کیومرث پارسایی. هنگامی که ادوارد چشمانش را گشود، دخترک هنوز در آنجا بود. نخستین بار پس از دریافت شوک الکتریکی مدت زیادی تلاش کرده بود تا به یاد آورد چه شده است. ولی تأثیر درمانی این شیبه هم دقیقا ناشی از القای نوعی فراموشی نسبی بود که به بیمار اجازه می داد مشکلات آزاردهنده خود را فراموش کند و آرامشی دوباره به دست بیارد. هرچه فاصله زمانی شوک‌های الکتریکی کمتر می شد، مدت دوام تأثیر آن هم کاهش می یافت. بنابراین بلافاصله دختر را شناخت. ورونیکا در حالی که موهای او را نوازش می کرد گفت: در خواب در مورد رویای بهشت حرف می زنید. رویای بهشت؟ بله، رویای بهشت. ادوارد به او نگریست. می‌خواست همه چیز را برایش بگوید. ولی در همان لحظه پرستار با سرنگی در دست وارد شد و به ورونیکا گفت: باید این دارو را همین حالا دریافت کنی. دستور دکتر ایگوره. ورونیکا گفت: همین امروز به من تزریق شد. دیگر نمی‌خواهم. از این گذشته دیگر علاقه به ترک کردن اینجا ندارم. بنابراین از هیچ دستور قانونی اطاعت نمی‌کنم. و به زور هم کاری انجام نمیدهم. به نظر میرسید پرستار به چنین واکنشی عادت داره. پس متاسفانه مجبوریم به تو مخدر بدهیم. ادوارد گفت: باید با تو حرف بزنم. دارو رو بپذیر. ورونیکا آستینه رو پوشش رو بالا زد و پرستار دارو رو تزریق کرد. پرستار گفت: حالا دختر خوبی شدی. چرا شما دو نفر این بخش دلگیر کننده رو ترک نمی کنید و بیرون کمی قدم نمی زنید؟ در باغ قدم می زدند. ادوارد گفت: تو به خاطر ماجرای دیشب شرمنده شدی؟ شرمنده بودم، ولی حالا افتخار میکنم. میخواهم در مورد این رویاهای بهشتی بدانم، چون خیلی زود خودم همین رویاها را خواهم دید. ادوارد گفت: باید به دورتر بنگرم، به آن سوی ساختمان ویلت. پس همین کار را بکن. ادوارد به پشت سر نگریست. نه به دیوارها، نه به دیوارهای بخشها یا باقی که ساکنان بیمارستان خاموش در آن قدم میزنند، بلکه به خیابانی در قاره دیگر، در سرزمینی که یا بارانی سیلاسا می بارید و یا اصلا چیزی نمی بارید. ادوارد می توانست رایحه آن سرزمین را حس کند. فصل خشکی بود. می توانست غبار را در سوراخ‌های بینی خود حس کند و این امر به او لذت می داد. زیرا استشمام رایحه خاک همان احساس زندگی است. سوار بر یک دوچرخه وارداتی بود. 17 سال داشت و تازه دبیرستان آمریکایی برازیلیا را ترک کرده بود، جایی که همه فرزندان دیپلمات‌ها در آن تحصیل می‌کردند. از برازیلیا متنفر بود ولی عاشق برزیلی‌ها بود. پدرش 2 سال پیش به عنوان سفیر یوگسلاوی برگزیده شده بود. در آن زمان کسی حتی خواب تجزیه خشونتبار آن کشور را نمی‌دید. میلوشویچ هنوز در رأس قدرت بود. مردان و زنان با تفاوت‌هایی که داشتن زندگی می‌کردند و می‌کوشیدند به نوعی هماهنگی فراتر از اختلافات منطقه‌ای دست یابند. نخستین مأموریت پدر ادوارد در برزیل به حساب می‌آمد. پسرک در رویای سواحل، کارناوال‌ها، مسابقات فوتبال و موسیقی بومی برزیل را می‌دید، ولی آنها در پایتخت برزیل ساکن شدند که بسیار دور از دریا بود. شرک تنها برای پناه دادن به سیاست مداران، دیوان سالاران، دیپلومات‌ها و فرزندانشان بنا شده بود. نمی‌دانستند چه باید بکنند. ادوارد از زندگی در آنجا متنفر بود. روزها را به مطالعه می‌گذراند و به گونه‌ای ناموفق می‌کوشید با همکلاسی‌هایش ارتباط برقرار کند. به گونه‌ای ناموفق می‌کوشید به اتومبیل‌ها، آخرین مدل کفش‌های ورزشی و لباس‌های تازه علاقه‌مند شود. تنها مباحثی که میتوانست موجب ارتباط با سایر جوانان شود. معمولا در یک مهمانی پسرها مست در یک سوی اتاقی میافتادند و دخترها در سوی دیگر اتاق خود را بی تفاوت نشان میدادند. همیشه مواد مخدر از ضروریات به حساب میآمد. ادوارد تقریبا انواع مواد را مصرف کرده بود. البته آنها را دوست نداشت و معمولا پس از مصرف احساس آشفتگی یا خواب‌آلودگی میکرد و نمیدانست در اطرافش چه میگذرد. افراد خانواده مراقب رفتار ادوارد بودند، زیرا می‌خواستند شغل مهم پدرش را ادامه بدهد. پسر جوان استعداد لازم، میل به مطالعه، ذوق هنری، سرعت در آموختن زبان‌های خارجی و علاقه به امور سیاسی را دارا بود، ولی برای سیاستمدار شدن یک خصوصیت ضروری را نداشت: حرف زدن با سایر افراد. پدر و مادر او را به مهمانی های متعدد می‌فرستادند و اجازه می‌دادند همکلاسی هایش را به خانه دعوت کنند، ولی ایجاد ارتباط با دیگران برایش دشوار بود. روزی مادرش پرسید چرا دوستانش را کمتر برای صرف نهار یا شام به خانه می‌آورد. من همه مدل های تازه کفش های ورزشی را می‌شناسم و نام همه دخترهایی را که راحت خودشان را تسلیم می‌کنند می‌دانم. مگر غیر از این در مورد چه مطالبی می‌توانم با آنها حرف بزنم؟ سپس دختری برزیلی پیدا شد. پس از اینکه ادوارد با او قرار ملاقات گذاشت و شبها دیر به خانه آمد، سفیر و همسرش احساس آرامش بیشتری کردند. کسی دقیق نمی‌دانست آن دختر از کجا آمد، ولی شبی ادوارد او را برای صرف شام به خانه دعوت کرد. دختری مؤدب و دارای تربیت اجتماعی خوب بود و نظر پدر و مادر ادوارد را جلب کرد. انگار پسرک می‌خواست استعداد خود را برای ایجاد ارتباط با دیگران نشان دهد. پدر و مادر هرچند حرفی نمی زدند، ولی تصور می کردند حضور آن دختر می تواند نگرانی اصلی آنها را از اینکه مبادا ادوارد هم جنس گرا باشد را از بین ببرد. رفتار آنها با دخترک که ماریا نام داشت همچون پدر شوهر و مادر شوهر آینده بود. در این حال می دانستند تا 2 سال دیگر به کشور دیگری خواهند رفت و در نتیجه علاقه ای نداشتند که پسرشان با دختری از اهالی کشور بیگانه ازدواج کنند. برایش برنامه‌های دیگری تدارک دیده بودند و می‌خواستند با دختری از خانواده‌ای خوب در فرانسه یا آلمان آشنا شود که در آینده مناسب همسری فردی باشد که مسئولیتی مهم در دولت کشورش بر عهده می‌گرفت. ولی ادوارد هر روز بیشتر از پیش عاشق می‌شد. مادر با نگرانی موضوع را با شوهرش در میان گذاشت. سفیر گفت: هنر سیاسی اینه که همیشه رقیب رو در انتظار بگذاری. از آن گذشته هرگز نمیتوان برای نخستین عشق کسی تعیین تکلیف کرد. باید خودش خاموش بشه. به نظر میرسید ادوارد کاملا دگرگون شده بود. کتابهای غریبی به خانه میآورد. هر شب در اتاقش همراه با ماریا چوبهای خوشبو میسوزانند و ساعتها به طرح عجیبی که به دیوار آویخته بودند خیره مینگریستند. نمرههای ادوارد در مدرسه به شدت پایین آمد. مادرش زبان پرتغالی نمیدانست، ولی میتوانست روی جلد کتابهای غریب را بخواند. سریب ها، آتش افروزی ها، جادوگرهای به دار آویخته شده، نشانه های اسرارآمیز. پسرت متون خطرناکی رو مطالعه میکنه. صفیه گفت: خطرناک رویدادهای بالکانه. شایعات یا که از اینه که اسلوونی میخواد اعلام استقلال کنه. این هم ممکنه منجر به جنگ بشه. ولی مادر که علاقه به سیاست نداشت و نگران پسرش بود گفت: این جنون سوزاندن چوبهای خوشبو دیگر چیست؟ صفیه گفت: شاید میخوان به این وسیله بوی حشیش رو تحت تاثیر قرار بدن. پسر ما به خوبی بار اومده. در واقع محال فکر کنه که این چوب ها ارواح رو پای میآورن. یعنی پسرمون مواد مخدر مصرف میکنه؟ گاهی پیش میاد. من هم در دوران جوانی حشیش مصرف نمی‌کردم، ولی آدم زود از اون خسته میشه. در مورد من که این گونه بود. همسر احساس غرور رو اطمینان کرد. شوهرش مرد با تجربه به حساب میومد، زیرا به دنیای مواد مخدر رفته و سالم بیرون آمده بود. مردی با اراده‌ای چنین میتوانست به هر وضعیتی مسلط باشد. روزی ادوارد تقاضا کرد برایش دوچرخه بخرد. ما مرسدس بنز و راننده داریم. دوچرخه رو برای چه میخواهی؟ ادوارد گفت: برای اینکه به طبیعت نزدیک باشم. من و ماریا میخواهیم به سفر 10 روزه برویم. در نزدیک این محل معادن بزرگ بلور وجود دارد. ماریا میگوید آنها انرژی مثبت تولید میکنند. پدر و مادرش تحت روش‌های کمونیستی بزرگ شده بودند. می دانستند بلور ماده‌ای معدنی و دارای اتم‌های ویژه‌ای است که هیچ نوع انرژی چه مثبت و چه منفی تولید نمی‌کند. با اندک تحقیق متوجه شدند که شایعه مربوط به تولید انرژی بلورین در حال گسترشه. اگر پسرشون در مهمانی‌های رسمی در مورد چه مطالبی حرف بزند، او را فردی احمق به حساب می‌آورند. سفیر برای نخستین بار احساس خطر کرد. زندگی در برزیلیا بر اساس شایعات شکل می‌گرفت و ادامه می‌یافت. اگر رقبای سفیر می‌فهمیدند که ادوارد به این موهومات اعتقاد دارد، نتیجه می‌گرفتند که آنها را پدر و مادرش آموخته است. و سیاست علاوه بر هنر منتظر گذاشتن، هنر هنجارسازی نیز به حساب می‌آید. پدر گفت: پسرم، نباید به این کار را ادامه بدی. من در وزارت خارجه یوگسلاوی دوستانی دارم که می‌توانند به تو به عنوان دیپلمات آینده که زندگی حرفه‌ای درخشانی در پیش دارد و باید با واقعیت‌ها به درستی مواجه شود کمک کنند. ادوارد از خانه رفت و آن شب باز نگشت. پدر مادر در جستجوی او به خانه ماریا، سردخانه ها و بیمارستان های شهر تلفن زدند، ولی نتیجه ای نداشت. مادرش اعتماد خود را به قابلیت‌های شوهرش به عنوان رئیس خانواده علیرغم اینکه در مذاکرات سیاسی فردی موفقی بود از دست داد. روز بعد ادوارد گرسنه و خواب‌آلود به خانه آمد. مقداری غذا خورد، به اتاقش رفت، چوب‌های خوشبو را روشن کرد و بعد از ظهر و شب به خوابی ژرف فرو رفت. پس از اینکه بیدار شد یک دوچرخه آخرین مدل را در انتظار خود دید. مادر گفت برو بلورها را ببین، من به پدرت توضیح میدم. به این ترتیب در بعد از ظهری خشک و غبارآلود ادوارد با خوشحالی با دوچرخه به سوی خانه ماریا راند. شهر از نظر معماری چنان خوب و از نظر ادوارد چنان بد طراحی شده بود که هیچ پیچی در مسیر وجود نداشت. ادوارد همچنان مستقیم به پیش میرفت و به آسمان پوشیده از ابرهای بیباران مینگریست. ناگهان احساس کرد با سرعت زیادی به سوی آسمان می‌رود. لحظاتی بعد با همان سرعت به پایین و روی آسفالت فرود آمد. سقوط. تصادف کردم. کوشید برگردد، ولی سرعتش به آسفالت چسبیده بود. متوجه شد که هیچ تسلطی بر اندام‌هایش ندارد. صدای ترمز اتومبیل‌ها و مردم نگران را می‌شنید. کسی به او نزدیک شد و کوشید او را لمس کند. آنگاه فریادهایی به گوش رسید. او را حرکت ندهید، اگر دست به او بزنید ممکن است تا آخر عمر فلج شود. لحظات با آهستگی می‌گذشت. ادوارد وحشت زده بود. او برخلاف پدر و مادرش به خدا و زندگی پس از مرگ اعتقاد داشت. با این حال مرگ در 17 سالگی چسبیده به آسوات در سرزمین بیگانه غیر منصفانه بود. صدایی را کسی را شنید که می‌گفت حالت خوبه؟ نه، حالش خوب نبود. نمی‌توانست تکون بخوره. حتی نمی‌تونست حرف بزنه. بدتر از همه این بود که بیهوش نبود. دقیقا می دانست اطرافش چه می گذرد و خودش چه وضعیتی دارد. راستی چرا بیهوش نمی شد؟ درست در لحظه که بیتوجه به حضور دیگران و محیط اطراف مشتاقانه به خدا متوسل شده بود، خدا دلش برای اون نمی سوخت. کسی دستش را فشرد و در گوشش گفت دکتر می آید. صدایم را می شنوی؟ باید آرام باشی. زیاد مهم نیست. بله می شنید. دلش می‌خواست آن مرد به سخنش ادامه دهد، به او بگوید که زیاد مهم نیست. البته خودش به اندازه کافی بزرگ بود و می‌دانست زمانی که مردم چنین حرف‌هایی می‌زنند اوضاع بسیار وخیم است. به ماریا اندیشید، به رگه‌های بلور در کوه‌ها، به انرژی مثبت، درست برخلاف برزیلیا که دارای انرژی منفی بود. در لحظات مراقبه به این باور می‌رسید. ثانیه‌ها به دقیقه‌ها تبدیل شدند. مردم همچنان می‌کوشیدند او را تسلا بدن و برای نخستین بار پس از وقوع تصادف احساس درد کرد. درد شدیدی که از مغز آغاز می شد و انگار در تمام بدنش گسترش می یافت. مردی که دستش را گرفته بود گفت آمدن، فردا دوباره می تونی سوار دوچرخه بشوی. ولی روز بعد ادوارد در بیمارستان بود. هر دو پا و یک دستش را گچ گرفته بودن و لااقل تا یک ماه بعد نمی توانست از آنجا برود. مجبور بود به گریه های پایان ناپذیر مادرش گوش کند و تماس های تلفنی پدرش او را نگران می کرد و پاسخ های امیدوار کننده پزشک را بشنود که هر 5 دقیقه یک بار تکرار می کرد دوران بحرانی 24 ساعته گذشته و مغز هیچ آسیبی ندیده. پدرش به سفارت آمریکا تلفن کرد. مسئولان سفارت هرگز اعتقادی به تشخیص های بیمارستان های دولتی نداشتند، زیرا در آنجا مرکز پیشرفته فعالیت‌های پزشکی و پزشکان متخصص برزیلی وجود داشت که می‌توانستند به سرعت مشکلات دیپلمات‌های آمریکایی را برطرف کنند. البته این تحصیلات مختص آمریکایی‌ها بود، ولی گاهی به پیروی از سیاست نوروسی اجازه می‌دادند تا دیپلمات‌های دیگر نیز از این خدمات استفاده کنند. آمریکایی‌ها از دستگاهی پیشرفته و جدیدی برای انجام آزمایش‌ها و معاینات دقیق همراه می‌آوردند و پس از چند ساعت به نتیجه رسیدند که همواره می‌رسند تشخیص پزشکان بیمارستان دولتی درست بوده است. پزشکان بیمارستان دولتی خوب بودند، ولی برنامه‌های تلویزیونی برزیل همچون برنامه‌های تلویزیونی همه کشورهای دنیا کسالت‌آور بود. با این حال ادوارد کار دیگری جز تماشای تلویزیون نداشت. تعداد ملاقات‌های ماریا در بیمارستان به تدریج کمتر می‌شد. شاید کس دیگری را یافته بود تا با هم به کوههای بلور بروند. برخلاف رفتار ماریا، سفیر و همسرش هر روز به ملاقات پسرشون می رفتن، ولی حاضر نبودن کتابهایی را که به زبان پرتغالی در خانه بود برایش بیاورن. می گفتن به زودی از آنجا منتقل می شود و دلیل ندارد پسرشان زبان را یاد بگیرد که هرگز مجبور نیست به کار ببرد. روزی یکی از پرستاران مرد کتابی را برایش آورد که به تازگی به دستش رسیده بود. به اندازه ضخیم بود که تصور می کرد هرگز نمی تواند آن را بخواند. از همان لحظه زندگی ادوارد مسیر غریب یافت. مسیری که در نهایت به ویلت و کنارگی از واقعیت ها منجر شد و او را کاملا از آنچه مورد علاقه پسر همسن و سالش بود دور کرد. کتاب در مورد مردانی بود که نظراتشان دنیا را تکان میداد. افرادی که رویاهایشان در مورد بهشت زمینی بود. افرادی که عقاید خود با دیگران را در میان می‌گذاشتند. هم عیسی مسیح در آن کتاب حضور داشت و هم داروین و فرضیه‌اش که انسان‌ها را از نسل میمون می‌دانست. از افراد دیگری هم نام برده می‌شد. فروید که بر اهمیت رویاها تاکید می‌کرد، کریستوف کلمب که گوهرهای ملکه را گرو گذاشت تا به کشف قاره‌ای تازه به دریاها برود، و مارکس با این اعتقاد به این که به هر کس باید فرصت مساوی اهدا کرد. قدیسان هم بودند. ایگناتیوس لویولا، سرباز اهل باسک که با زنان بسیاری هرزگی کرده و دشمنان زیادی را در جنگ ها کشته بود، تا اینکه در پامیلونا زخمی شد و روی تختی در بیمارستان دنیا را ترک کرد. ترزای آبیلا که میخواست به هر وسیله راهی به سوی خدا بیابد ولی عاقبت به طور تصادفی آن را پیدا کرد، یعنی زمانی که در راه را قدم میزد و ناگهان عیسی تایی به یک تابلو نقاشی بنگرد، و آنتونی که خسته از یک نواختی زندگی خود را به صحرا تبعید کرد. 10 سال از عمرش را در جوار شیاطین گذران و در معرض همه وسوسه های ممکن قرار گرفت و عاقبت به فرانسیس آسیزی که جوانی همچون خودش بود رسید که میخواست با پرندگان ارتباطی کلامی برقرار کند و از آنچه پدر و مادرش برایش معین کرده بودند صرفه‌جویی کرد. چون ادوارد کاری نداشت، همان روز بعد از ظهر مطالعه آن کتاب قطور را آغاز کرد. نیمه شب پرستاری وارد شد و از او پرسید به کمک احتیاج دارد یا نه، چون تنها چراغ اتاق او روشن بود. ادوارد بدون اینکه سر را از روی کتاب بردارد به او اشاره کرد که برود. مردان و زنانی که دنیا را تکان دادن معمولی بودند، درست مثل خودش، مانند پدرش و مانند دوست دخترش که میتوانست از دست میرود. آنها سرشار از همان تردیدها و نگرانیهایی بودند که همه انسانها در زندگی روزمره خود تجربه میکردند. افرادی بودند که پیش از آن هیچ توجهی به مذهب یا خدا نداشتند و هیچ علاقه خاصی به گسترش ذهنی یا دستیابی به سطح تازه‌ای از آگاهی نداشتند، تا اینکه روزی همه چیز دگرگون شد. جالب‌ترین ویژگی کتاب این بود که از وجود لحظاتی جادویی در زندگی هر یک از آن افراد خبر می‌داد که آنها را وادار می‌کرد به دنبال رویاهایشان در مورد بهشت بروند. این افراد هرگز زندگی خود را با پوچی نگذراندند و حاضر بودند برای رسیدن به آنچه می‌خواهند گدایی کنند، با پادشاهان مواجه شوند، از سیاست یا حتی زور استفاده کنند، قوانین را مسخره کنند یا با خشم قدرتمندان زبان خود به مقابله برخیزند، ولی هرگز تسلیم نشوند و همواره در هر مشکلی جنبه‌های مثبت را ببینند. روز بعد ادوارد ساعت طلای خود را به پرستاری که کتاب را برایش آورده بود داد و از او خواست بفروشد و با پول آن هر کتابی را که متن آن در مورد همین موضوع بود بخرد، ولی کتاب دیگری وجود نداشت. ادوارد می‌خواست زندگی نامه تعدادی از همین مردان را مطالعه کند، ولی شرح حال آنان به گونه‌ای بود که انگار این افراد از پیش برگزیده شدند و اشخاص معمولی نیستند که همچون سایر برای دریافت مجوز آزادی بیان اندیشه‌هایشان بجنگند. با این حال آنچه ادوارد مطالعه کرد چنان تاثیرگذار بود که تصمیم گرفت قدیس شود و از تصادف پیش آمده به عنوان فرصتی برای تغییر مسیر زندگیش استفاده کند. هرچند دو پا شکسته بود، در بیمارستان حتی یک رویا به او الهام نشد. تابلو خاصی را ندید که روحش را به لرزه در بیاورد. هیچ دوستی نداشت که در مرکز برزیل برایش صومعه‌ای بسازد و همه درگیر مشکلات سیاسی بودند، ولی می توانست کاری انجام دهد. می توانست نقاشی یاد بگیره و رویاهایی را به دنیا عرضه کنه که آن مردان و زنان تجربه کرده بودند. پس از اینکه گچ‌ها رو باز کردن و او در میان همه آن مراقبت‌ها، مهربانی‌ها و توجهاتی که پسر یک سفیر از دیپلمات‌های دیگر انتظار داشت، به سفارتخانه بازگشت، از مادرش پرسید آیا اجازه دارد در یک کلاس نقاشی ثبت‌نام کند؟ مادر پاسخ داد که تا همان لحظه هم اثرات زیادی از کلاس‌های مدرسه آمریکایی غیبت کرده و باید زمان از دست رفته را جبران کند. بنابراین فرصتی برای حضور در کلاس‌های فوق برنامه ندارد. ادوارد مخالف بود. هیچ علاقه به یادگیری جغرافیا و علوم نداشت. میخواست نقاش بشه. لحظه بی احتیاطی موجب لو رفتن رویاهایش شد. میخواهم رویاهای بهش رو نقاشی کنم. مادر چیزی نگفت، ولی قول داد با دوستانش صحبت کند و بپرسد بهترین کلاس نقاشی شهر کدام است. آن شب صفی پس از بازگشت به خانه، همسرش را در اتاق خواب گریان یافت. ماجرا را پرسید. زن با صورتی خیس شده از اشک گفت: پسرمون دیوونه شده. این تصادف روی مغزش اثر گذاشته. صفی با خشم: غیر ممکنه. پزشکان معتمد آمریکایی‌ها او را معاینه کردند. همسرش آنچه را پسرشان گفته بود بازگو کرد. این فقط عصیان جوانیه. کمی صبر کن. همه چیز به حالت طبیعی برمیگرده. میبینی؟ این بار انتظار فایده‌ای نداشت. چون ادوارد عجله داشت زندگی را آغاز کند. دو روز بعد از انتظار برای فهمیدن نتیجه بررسی‌های دوستان مادرش خسته شد و تصمیم گرفت خود در یک کلاس نقاشی ثبت نام کند. با آموزش اصول رنگ‌ها و پرسپکتیو آغاز کرد. و در ضمن با افرادی آشنا شد که هرگز در مورد کفش‌های ورزشی یا انواع اتومبیل صحبت نمی‌کردند. مادرشان اشک‌ریزان به صفیه گفت: پسرمان با هنرمندان معاشرت می‌کنه. صفیه گفت: آه، او را به حال خود بگذار. زود خسته میشه. همانطور که از دوست دخترش خسته شد. همانطور که از بلورها، سوزاندن چوب و استعمال حشیش خسته شد. ولی زمان می‌گذشت و اتاق ادوارد کاملاً به یک استودیو تبدیل شده بود. پر از نقاشی هایی بود که از نظر پدر مادرش هیچ معنایی نداشت. دایره ها، ترکیب های رنگی عجیب و نمادهای بدوی همراه با افرادی در حال دعا خواندن. ادوارد پسرکی تنها که در طول 2 سال اقامت در برزیل هرگز هیچ یک از دوستانش را به خانه نیاورده بود، ناگهان خانه را پر از افرادی غریب می‌کرد که همه لباس‌های ژنده می‌پوشیدند. موهایشان را شانه نمی کردند، به موسیقی وحشتناک و اسیری گوش می دادند، مشروب می نوشیدند، سیگار می کشند و رفتار مناسبی نداشتند. روزی خانم مدیر مدرسه آمریکایی مادر او را احضار کرد و گفت: تصور می کنم پسرتو مواد مخدر مصرف می کنه. نمره هایش از حد متوسط پایین تره. اگر به همین منوال ادامه بده نمی تونیم در فرم بعدی از او ثبت نام کنیم. مادر بلافاصله به دفتر شوهرش رفت و گفته های خانم مدیر مدرسه را اطلاع داد. مونا میگویی با گذشت زمان همه چیز درست میشه. آنگاه با حالت عصبی فریاد زد: این هم از پسر دیوانه و متعهد که یک آسیب مغزی جدی رنج میبره و تو تنها به مهمانی های رسمی و روابط اجتماعی اهمیت میدی. صفیه گفت: با صدای بلند حرف نزن. چرا حرف میزنم؟ اگر بازم اقدامی نکنی فریاد میکشم. این پسر احتیاج به کمک داره، نمیفهمی؟ کمک پزشکی، زودتر کاری بکن. سفیر که مردی اهل عمل بود و همه روش‌های درست را می‌دانست، از ترس اینکه مبادا رفتار همسرش در برابر زیردستش موجب خجالت شود و نیز نگران از علاقه طولانی مدت ادوارد به نقاشی، طرحی برای آینده در نظر گرفت. نخست به همکارش سفیر آمریکا زنگ زد و با لحنی مؤدبانه از او خواست یک بار دیگر به او اجازه استفاده از امکانات پزشکی سفارت آمریکا را بدهد. با درخواست او موافقت شد. بنابراین به سراغ پزشکان معتبر رفت. شرایط را برایشون گفت و از اونها خواست آزمایش‌ها را تکرار کنند. پزشکان که از احتمال شکایت قانونی می‌ترسیدند، دقیقاً همان کار را کردند و این بار هم نتیجه گرفتند که آزمایش‌ها موضوعی غیرعادی را نشون نمی‌ده. پیش از اینکه صفیه برود، از او خواستند مدرکی را امضا کند و سفارت آمریکا را از هر گونه مسئولیتی در مورد ادوارد مبرا بداند. صفیه بلافاصله به بیمارستانی رفت که ادوارد در آن بستری شده بود. با مدیر بیمارستان صحبت کرد. مشکل پسرش رو توضیح داد و خواهش کرد به بهانه انجام یک بررسی معمولی از او آزمایش خون بگیرن و ببینن آیا اثری از مواد مخدر در بدن پسرشون هست یا نه. آزمایش خون از او گرفته شد و اثری از استعمال مواد مخدر نبود. به این ترتیب سومین و آخرین مرحله از تدابیر جنگی او باقی ماند. حرف زدن با ادوارد برای اینکه دریابد چه خبر است. شاید اگه واقعیت‌ها رو میدونست میتونست تصمیم درستی اتخاذ کنه. پدر پسر در اتاق پذیرایی نشستند. صفیه گفت: مادرت خیلی نگرانه. نمرات خوب نیست و احتمالاً دیگر در آن مدرسه پذیرفته نمیشی. ولی پدر، در عوض نمره‌های هنر من بهتر شده. از علاقه تو به نقاشی و هنر خوشحالم. ولی در آینده فرصت زیادی برای این کار داری. در حال حاضر مهمترین کار اینه که دبیرستان رو تموم کنی تا بتوانم در مسیر دیپلمات شدن قرارت بدم. ادوارد پیش از اینکه حرفی بزند مدتی طولانی اندیشید. به آن تصادف، به کتاب در مورد مردان بزرگ و به ماریا فکر کرد که دیگر خبری از او نبود. کمی درنگ کرد و بعد گفت: پدر، من نمیخوام دیپلمات باشم. نقاش بودن رو دوست دارم. پدر که خود را برای این پاسخ آماده کرده بود میدونست چگونه از عهده برآید. نقاش میشی، ولی اول درساتو تمام میکنی. ما ترتیب برگزاری نمایشگاه‌هایی را در بلگراد، زاگرب، لیوبلیانا و سارایوو می‌دهیم. من نفوذ زیادی دارم و می‌توانم خیلی کمکت کنم. ولی تو باید اول درسات رو تموم کنی. من راه آسون را انتخاب کردم. وارد دانشگاه میشم، در شکلی که برایم جالب نیست ولی میتواند زندگی من را تامین کند، مدرک میگیرم، نقاشی اولویت خود را از دست میدهد و هدف را فراموش میکنم. سفیر به تدریج ناراحت شد. پسرم، تو همه چیز داری، خانواده‌ای که دوستت داره، خونه، پول، موقعیت اجتماعی. همونطور که میدونی کشور ما دوران سختی رو میگذرونه. شایعاتی در مورد احتمال بروز جنگ داخلی وجود داره. شاید فردا دیگه نتونم به تو کمک کنم. من میتونم به خودم کمک کنم. به من اعتماد کن. روزی مجموعه ای را نقاشی میکنم که رویای بهش نام دارد. تاریخی بصری از چیزی که در گذشته مردان و زنان آن را تنها در قلبهایشان تجربه میکردند. سفیر از حسنی پسرش ابراز رضایت کرد و بحث را با لبخند به پایان برد. میخواست یک ماه به او فرصت بده. سیاست، هنر به تأخیر انداختن تصمیم گیری به منظور حل خود به خود مشکل. یک ماه گذشت و ادوارد همه اوقاتش را صرف نقاشی ما و معاشرت با دوستان عجیب و غریب و نوعی موسیقی میکرد که ظاهراً مختص القای بیماران روانی بود. اوضاع هنگامی بدتر شد که ادوارد را به دلیل مجادله با معلمش بر سر وجود قدیسان از مدرسه آمریکایی‌ها اخراج کردند. دیگر به تعویق انداختن تصمیم جایز نبود. سفیر به عنوان آخرین تیر ترکش پسرش را برای یک گفتگوی مردانه فراخواند. ادوارد، تو دیگر در شرایطی قرار داری که باید مسئولیت زندگی خود رو به عهده بگیری. این مسئولیت رو تا حدی که مقدور بود به تعویق انداختیم. ولی دیگر باید تصمیم ابلهانه نقاش شدن رو به فراموشی بسپاری و به آینده بیاندیشی. ولی پدر، نقاش شدن همون آینده منه. پس عشق ما به تو چی میشه؟ همه تلاش های ما برای تحصیلات عالی تو چی میشه؟ بیشتر این گونه نبودی. البته می توانیم گمان کنیم که این رفتارها از عوارض آن تصادفه. من شما را بیش از هر کس دیگری در دنیا دوست دارم. سفیر گلویش را صاف کرد. چنین ابراز محبت آشکاری را نشنیده بود. پس به خاطر عشقی که به ما داری خواهش می کنم مطابق میل مادرت رفتار کن. تصمیم نقاشان رو کنار بذار. با دوستانی معاشرت کن که از طبقه اجتماعی خودت باشند و به سراغ درس‌هایت برو. پدر، نباید از من بخوایی چه این کاری بکنم، چون شما همیشه الگوی خوبی برای من بودید و همواره برای چیزهایی که برایتون اهمیت داشته مبارزه کردید. نمیتونید از من بخوایید شخصیتی بی‌اراده و بی تصمیم داشته باشم. گفتم به خاطر عشق. پیش از این هرگز چنین حرفی نزده بودم. ولی حالا از تو خواهش میکنم، به خاطر عشقی که به ما داری، به خاطر عشقی که ما به تو داریم، نه تنها با همه جسمت بلکه واقعا به خانه برگرد. تو خودت رو فریب میده و از واقعیت میگریزی. از زمانی که به دنیا آمدی ما به خیال بافی در مورد زندگی آینده تو مشغول بودیم. تو همه امید مایی، همه گذشته و آینده ما هستی. اجداد تو کارمندان عادی دولت بودن. من چاره‌ای نداشتم جز اینکه برای رسیدن به مقام‌های بالای دولتی مثل شیر بجنگم. همه این کارا رو کردم تا فضایی برای تو به وجود بیاورم و زندگی را برایت راحت کنم. هنوز قلمی را که با آن برای نخستین بار به عنوان سفیر مدرکی را امضا کردم دارم. آن را با عشق نگه داشتم تا اگر زمانی تو هم برای نخستین بار این کار را کردی به تو بدهم. ما را ناامید نکن پسرم. ما تا ابد زنده نیستیم و می‌خواهیم بدانیم که تو را در مسیر درست زندگی قرار دادیم و بعد در آرامش بمیریم. اگر واقعا ما را دوست داری رفتاری را که انتظار داریم داشته باش، ولی اگر ما را دوست نداری همین راه را ادامه بده. ادوارد ساعت‌ها نشست و با آسمان برزیلیا نگریست. ابرهایی را که تماشا می‌کرد در میان آسمان آبی حرکت می‌کردند، ابرهای زیبا ولی تهی بودند و یک قطره باران بر زمین می‌ریختند که بتواند فلات خشک مرکزی برزیل را تر کند. ادوارد هم مثل همان ابرها تهی بود. اگر به رفتارش ادامه می‌داد، مادرش غصه می‌خورد و در هم می‌شکست. پدرش علاقه به شغلش را از دست می‌داد و هر دوی آنها یکدیگر را مقصر می‌دانستند که در تربیت و پرورش پسر عزیزشان اشتباه کردند. اگر از نقاشی دست می‌کشید، رویاهای بهش هرگز به واقعیت نمی‌پیوستند و در ضمن هیچ چیز دیگری در دنیا نمی‌توانست آن احساس شادی و لذت را به او ببخشد. و اطراف نگریست، نقاشی‌هایش را دید. عشق‌ها و مفاهیمی را به ذهن آورد که در هر ضربه با قلم مو بر جای می‌گذاشت. متوجه شد همه نقاشی‌هایش در حد متوسط هستند. او شیاد بود. چیزی را می‌خواست که هرگز برای آن ساخته نشده بود. و برای دستیابی به هدفی بیهوده موجبات ناامیدی پدر مادرش را فراهم میکرد. رویای بهش مال کسانی بود که در کتابها از آنان به عنوان قهرمانان و شهدای راه ایمان یاد میشد، ایمانی که همه مردم را باور داشتند. معلوم که دوران کودکی میدانستند دنیا از آنان چه میخواهد. برابر این واقعیتهایی را که در کتاب خوانده بود چیزی جز سراب نبود و قهرمانان آن توسط یک داستان سرا انتخاب و به خوانندگان القا شده بودند. در هنگام صرف شام به پدر مادرش گفت که حق با اوناست و همه کارهایش نتیجه رویاهای جوانی بودند. اعتراف کرد که دیگر اشتیاقی برای نقاشی کردن ندارد. پدر و مادر خوشحال و راضی به نظر می رسند. مادرش از شادی می گریست. پسرش را در آغوش گرفت و احساس کرد همه چیز به حالت عادی بازگشته. آن شب صفی در خفا پیروزی خود را جشن گرفت. یک بطری شامپاین باز کرد و خود به تنهایی همه محتویاتش را نوشید. هنگامی که به بستر می رفت مشاهده کرد که همسرش برای نخستین بار پس از چند ماه در آرامش خوابیده است. روز بعد پدر و مادر متوجه شدند که اتاق ادوارد به هم ریخته. او نقاشی ها را پاره کرده، در گوشه اتاق نشسته و در حال نگریستن به آسمان بود. مادر او را نوازش کرد و گفت که بی اندازه دوستش داره، ولی ادوارد پاسخی نداد. انگار دیگه نمیخواست با اشکالی داشته باشه و از همه چیز سیر شده بود. تصور میکرد میتواند به راحتی توصیه پدر را بپذیرد، ولی انگار بیش از اندازه لازم در کارش پیش رفته و در گوشه‌ای مسکن گزیده بود که او را از همه رویاهایش جدا میکرد. دیگر راهی برای بازگشت وجود نداشت. ساده ترین کار ترک واقعیت و دنیا بود. ادوارد 5 ماه در برزیل ماند و تحت درمان متخصصان روانشناسی قرار گرفت. پزشکان بیماری او را نوعی خاص اسکیزوفرنی تشخیص دادند که احتمالاً نتیجه تصادف دوچرخه بود. پس از آن جنگ در یوگسلاوی در گرفت و سفیر به پایتخت احضار شد. مراقبت از ادوارد برای پدر مادر دشوار بود و بستری کردن او در بیمارستان تازه تأسیس شده ویلد تنها چاره به نظر می رسید.